بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم که ما اهداف مکتب سیاسی اسلام رو یک بار نسبت به درون جامعه اسلامی و یک بار نسبت به بیرون جامعه اسلامی مورد بررسی قرار میدیم. در بحث این اهداف نسبت به درون جامعه اسلامی 5 هدف بیان شد: عدالت سیاسی، رضایت عمومی، وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، امنیت سیاسی و بالاخره توسعه و پیشرفت مادی و معنوی. نسبت به بیرون جامعه اسلامی 3 هدف ذکر شد: تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهان، عرضه چهره عدالتگرای اسلام و تحقق صلح و عدالت جهانی. نسبت به مطلب اول، یعنی تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهان، 2 نکته، 2 هدف پایین تر مطرح شد: وحدت امت اسلامی و استقلال خودکفایی. بحث ما در عرضه چهره عدالتگرای اسلام بود که گفتیم اگر ما مراجعه کنیم به هدف شناسی در مباحث اسلامی، جهان شمولی مباحث اسلامی و مسئله پیروی از سیره معصومین، برای ما روشن خواهد شد که یکی از وظایف نظام اسلامی معرفی چهره عدالتگرای اسلامی. مثال در بعث فلسفه بعثت به آیه و لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط اشاره کردیم که هدف همه انبیا رو قیام به قسط معرفی میکنه. و در بحث اینکه اسلام جهان شموله، نکته ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رو توضیح دادیم. و بالاخره در بحث تعصی به سیره پیامبر و ائمه علیهم السلام، اقدام نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در دعوت پادشاهان ایران و روم به اسلام رو مطرح کردیم. گفتیم بحث معرفی عدالت اسلامی در جهان به 2 شیوه یا 2 نکته قابل تحققه، یکی به لحاظ نظری به معنای، یکی به شیوه عملی. مقصود ما از لحاظ نظری یعنی ما بیاییم مفاهیم اسلامی رو روشن و واضح برای مخاطبان غیر مسلمان خودمون توضیح بدیم. و مسئله نمایش عملی این است که ما یک الگویی معرفی بکنیم که اون الگو بتواند مورد قبول اونها قرار بگیره. در بحث تبیین مفاهیم گفتیم بحث آموزش و آگاهی، گفتگوی بینافرهنگی، استفاده از رسانه‌های مدرن، استفاده از پلتفرم‌های جهانی و استفاده از زبان جهانی مطرحه. در بحث آموزش و آگاهی، خب مسئله مهم این استش که ما بتوانیم فهم مخاطبان خودمون رو نسبت به مفاهیم اسلامی توسعه بدیم. حالا از طریق برنامه‌های درسی، سخنرانی عمومی یا روش هایی از این قبیل. ببینید الان من این نکته را عرض کنم که متاسفانه اگر یک غیر مسلمانی بخواد راجع به اسلام اطلاعاتی به دست بیاره، کتاب هایی که در سطح بین الملل در دسترس مخاطبان غیر مسلمان برای معرفی اسلام وجود داره، متاسفانه تقریبا هیچ کدومش توسط مسلمان ها نوشته نشده. همه کتاب هاییست که غیر مسلمان ها نوشتن و اکثرا هم نویسندگانشون یهودی هم. و این کتاب های مهمی که منبع برای معرفی اینا هست که مثلا شما فرض کنید یه کتابی هست به نام اسلام که انتشارات پنگوئن همون انتشاراتی که آیات شیطانی سلمان رشدی رو هم منتشر کرد و این انتشاراتی بین المللیه، این انتشاراتی اینو چاپ کرد. تقریبا تو هر فرودگاهی در دنیا شما این کتاب رو میتونید پیدا کنید، چون اون سیستم توزیع بین المللی این کتاب ها رو به همه مراکز دنیا میرسونه. و خب اگر یک کسی بخواد راجع به اسلام بدونه، مثلا این کتاب هست، این کتاب اصلا نویسندش هم مسلمون نیست، حالا احتمالا هم ظاهرن هم یهودی، چون اصلا خود این انتشارات پنگوئن ظاهرن مال صهیونیست هست، اصلا خودش انتشاراتش مال یهودی هست. و همینطور منابع دیگه، یعنی شما حالا وقتی میرید تو بحثای جزئی تر، بازم منابعی که میبینید نوعاً منابعی هست که اسلام شناسان غربی نوشتن و نوع اسلام شناسای غربی غیر مسلمان هست، البته عمدتاً هم یهودی هست. بازم البته به قول یه اسلام شناس مسلمان، یه وقتی 30 سال پیش، بیش از 30 سال پیش به من میگفت قبل از انقلاب اسلامی هیچ اسلام شناس مسلمونی ما در سطح جهان نداشتیم. ایشون میگفت تمام کرسی های اسلام شناسی در سطح جهان در دست، حالا ایشون میگفت یهودیا، میگفت تمام کرسی های اسلام شناسی در سطح جهان در دست یهودیا بود. بعد از انقلاب اسلامی یه تعدادی از کرسی ها در اختیار مسلمان هست. البته حالا مشکلی که هست این استش که بعضی از این مسلمانانی که به هر حال کرسی اسلام شناسی رو دارن، تسلط اونچنانی بر مفاهیم اسلامی ندارن، عمیق نیست اطلاعاتشون، و چون تحت تأثیر آموزه‌های اونسویی هستن، بعضی از چیزایی که بیان میکنن خیلی فرق با اون چیزایی که اون یهودی‌ها گفتن نداره، چون منابع هم خیلی منابعشون هم همون است. و این یکی از کاستی های جدیه، یعنی الان ببینید 50 سال از انقلاب اسلامی گذشته، نزدیک 50 سال، هنوز جمهوری اسلامی ایران نتونسته یه دونه کتاب تدوین بکنه در معرفی اسلام برای سطح بین الملل. ما هنوز این کار نتونستیم بکنیم، هنوز این کار انجام ندیم. چیزای زیادی کار شده ها، ولی هیچ کدومش این کار نتونسته بشه و ما نتونستیم همش کاری بکنیم. یعنی ما در ابتدایی ترین مسائل الان با مشکل مواجهیم. اینطوری نیست که فکر کنید مثلا خیلی مسئله ساده است، نه. حالا ممکنه البته من الان این جمله که میگم بعضی از دوستانی که شاید مسئول این کار باشن به من جواب بدن که آقا به ما اجازه نمیدن، بطه این فعل جمله درسته، یعنی بالاخره موانع زیاده، این واقعیته که موانع زیاده. اما حالا این که ما چقدر خودمون فعالیت میکنیم و اون فعالیت های ما چقدر به تعبیری حساب شده و با دقت انجام میشه، حالا اون بحث دیگری است. به هر حال این یک نکته است که ما اگه بتوانیم در مجامع درسی علمی اسلام رو درست معرفی کنیم، اون چیزی که ما حالا به صورت خاص از اسلام میفهمیم که ما بهش میگیم اسلام ناب، همون مکتب اهل بیت علیهم السلام که بارها عرض کردم مذهب شیعه مذهب نیست، این خود متن اسلامه. اسلام ناب خالص بدون زائدی، بدون حرف اضافه ای، اسلام اهل بیت علیهم السلام. اونا مفسران واقعی کتاب و سنت قرآن هم که حال سنت اونها تفسیر قرآن. و ما در معرفی این اسلام که بتونیم این رو تو مجامع علمی معرفی کنیم، خب خیلی نقص داریم. اگه شما الان مراجعه کنید مثلا توی عرض کردم تو بحث عمومی مراجعه کنید، ببینید یک کتاب بر معرفی اسلام، بحث عمومی ببینید چند تا کتاب میاد و چه کتابایی میاد و چه منابع. اگه تو بحث‌های تخصصی برید، اون وقت باز میبینید که بسیاری از منابع تخصصی توسط غیر مسلمان ها داره تولید میشه، یا توسط مسلمان هایی که عرض کردم اطلاعاتشون در زمینه های اسلامی قوی نیست و خودشون هم چون تو اون جاها درس خوندن شاگرد همون اسلام شناسای غیر مسلمان بودن و اونا کار کردن، تحت تاثیر اوناست خیلی وقتا. یعنی اینطوری نیستش که مثلا اون برداشت هایی که ما از اسلام داریم، برداشت هایی که ما از حالا مکتب اهل بیت علیهم السلام داریم، اونا هم همین برداشت داشته باشه. به هر حال این یک نکته است. نکته دوم بحث، حالا تو این بحث آموزش و به اصطلاح آگاهی، یه بحث تدوین کتاب‌های درسی، کمک درسی برای مراکز علمی است، یه بحث حضور علمیه تو مجامع علمی، توی عرض کنم خدمت شما سخنرانی ها، توی کنفرانس ها، خب این بحث های به این شکل. اما یه بحث دیگری که مطرح میشه این استش که ما بتوانیم در مقام عرضه این رو یه جوری با مفاهیم روز مرتبط کنیم، یعنی موقعی که میخواییم اسلام رو معرفی کنیم یه وقت به صورت انتظائی جدای از واقعیت‌های خارجی اسلام رو معرفی میکنیم که حالا تو همینش هم عرض کردم با مشکل مواجهیم. یه بحث دیگه این استش که ما بیایم اسلام رو در برخورد با مسائلی که امروز جهان با اون مواجهه معرفی کنیم، مسائلی که امروز برای کل جهان به نحوی محل بحرانه. یه وقتی فکر میکنم سال 2010 بود اگر اشتباه نکنم، یعنی حدود 14 سال پیش، یه بحران اقتصادی در سطح دنیا پیدا شد، تو جامعه سرمایه‌داری البته که اولش از امریکا شروع شد، تو این بحث مشتقات مالی، حالا یه داستان اقتصادی یعنی میخوام واردش بشم، تو بحث مشتقات مالی که حالا خود سرمایه‌داران به اصطلاح متخصصان سرمایه‌داری میگن این مشتقات مالی پاشنه آشیل به اصطلاح جهان سرمایه‌داریه، این بحران درش پیدا شد در امریکا. این بحران باعث شد که یک ریزش اقتصادی گسترده‌ای در سطح دنیا پیدا بشه، چون اقتصاد آمریکا خیلی بزرگه و اصلا مثلا اقتصاد اروپا در مقایسه با اقتصاد آمریکا، مثل اقتصاد آمریکا مثل یه اقیانوس میمونه، اقتصاد اروپا مثل یه برکه‌ای مثلا اینطوریه، اینقدر با هم اختلاف زیاده دیگه، با مثلا آفریقا و اینا که هیچی. الان تنها اقتصادی که تو دنیا نزدیک شده به اقتصاد آمریکا، البته اونم با فاصله زیاده، اقتصاد چینه که امریکایی‌ها از اون بسیار نگرانن. الان بزرگترین نگرانی آمریکا اقتصاد چینه، چون تنها اقتصادیه که داره نزدیک میشه به آمریکا، خیلی آرام آرام، البته اونا خیلی چیز آهسته آهسته، ولی آمریکایی‌ها خب دائم دارن رصد میکنن همه جهان رو. و به هر حال این اقتصاد آمریکا چون خیلی بزرگه، خب این اقتصاد فرو ریخت به یه معنایی در اون سالها. بعد اگر خاطرتون باشه اون زمان این جمله گفته شد که آقا تنها اقتصادی که صدمه تقریبا ناچیز یا اصلا ندید از فروپاشی اقتصاد آمریکا در اون دوره ایران بود. علتش هم این بود که ایران اصلا به اقتصاد جهانی ارتباط نداشت. علتش این بود اون زمان، که این زمان آقای احمدی نژاد این اتفاق افتاد و اون موقع مثلا این به عنوان نقطه قوت ذکر میشد که خب ما صدمه ندیدیم. خب بله ما صدمه ندیدیم چون اصلا ما تو بازی نبودیم، ما گل نخوردیم به خاطر اینکه اصلا ما رو راه نداده بودن تو بازی، همین گل نخوردیم. خب بله بله بقیه دنیا به هم ریخت. حالا مقصودم این قسمت داستانه، تو اون زمان یکی از شاگردان قدیم من که از اهالی پاکستان هست و الان سالهاست در فرانسه زندگی میکنه، ایشون از اونجا تماس گرفت من، به من گفت که آه اگر شما یک الگوی عملی برای اقتصاد داشته باشید که بتواند مشکلات امروز اقتصاد جهان رو حل بکنه، اینو 100% دنیا میپذیره، چون الان امروز دنیا تشنه یک همچین راه حلیه. گفت همچین چیزی دارید؟ گفتم ببین ما یه سری بحث‌های نظری در حوزه اقتصاد داشتیم، خب ایشون میدونست چون شاگرد من بود. گفتم ولی اون بحث‌های ما تا برسه به اون سطحی که شما میگی باید یه مجموعه ای از غیر حوزه از اقتصاددان‌ها روش کار کنند تا به اون مرحله برسه، تا مرحله تطبیق روی مصادیق خارجی. گفتم متأسفانه این کار نشده و در نتیجه ما چیزی که شما میخوای، یعنی الان میخوای مشکلی که رو زمین افتاده و اینا نمیتونن اینو بلند کنن، بیایی با نظریه از اسلام مشکلشون رو حل کنی، بودم ما متأسفانه الان یه همچین چیز آماده ای نداریم. و این یه مسئله مهمه که ما در اون لحظاتی که میشده حتی در سطح دنیا تأثیرگذار باشیم، متأسفانه نتونستیم. و این به این دلیله که حالا داخل ما این آقای سبحانی حفظه الله، آیت الله سبحانی یه جمله ای دارن، می فرمان اگه یه میخ میخوای یه جا بکوبی باید این چکشو بزنی رو کله این میخه، اما اگه این میخو بذاری اینجا چکش یه بار این بار بزنی یه بار اون بار بزنی یه بار این بار بزنی، این میخه تو نمیره. حالا خیلی از کارهایی که ما میکنیم اینجوریه، یعنی ما خیلی انرژی مصرف میشه، خیلی امکانات مصرف میشه، اما این میخه فرو نمیره چون اصلا درست نمیزنیم، این ور اون ور مصرف میکنیم. حالا تو این بحث مثلا فرض کنید همین موردی که مثال زدم اقتصاد اسلامی، خب خیلی کار شده تو حوزه، کار شده بیرون حوزه، کار شده تو مجامع مختلف، کار شده. من خودم بالاخره دستن در کار بودم با خیلی از اشخاص و مراکز مرتبط با این مسئله در ارتباط بودم. اما متاسفانه یک کار ساماندهی شده ای که به قول آقای سبحانی همه بکوبن روی یه دونه میخ تا بالاخره این میخ فرو بره نبوده، همینطوری به صورت پراکنده مثل همونی که هی این ور اون ور چکش بزنی کارهای مختلف خیلی زیاد انجام شده. اما وقتی همش رو جمع میکنی، اون چیزی که محصولی که قابل لمس باشه بگی آقا با این میشه مشکلات رو حل کرد، اون هنوز به دست نیامده. و البته نتیجه‌ای که متاسفانه از این موضوع گرفته میشه که همین چند روز قبل تو حرم یک نفر که حالا باز منو میشناخت، البته من ایشونو نمیشناختم، منو دید میگفت که آقا بالاخره اسلام یه چیزی داره در حوزه اقتصاد که به درد اداره جامعه بخوره. گفتم داشتن داره، اما بین اون چیزی که تو اسلام به صورت نظری که ما مثلا تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی بیان کردیم تا اون چیزی که بخواد بیاد تو عمل، بین اینا یه فاصله است. اونو که نمیشه آورد توی همینجوری توی عمل، اونو باید یه مراحلی طی کنه که تو غرب این کار انجام میشه. تو غرب یه نظریه که مطرح میشه، بین اون نظریه تا عمل فاصله است، صاحب اون نظریه نمیتونه این فاصله رو پر کنه، مثلا اون این کاره نیست، اما دیگرانی هستن که این فاصله رو پر میکنن. اونا میرن اون نظریه رو میگیرن، بر اساس اون نظریه اون واسطه ها رو تولید میکنن تا برسه به سطح عمل. من یادمه توی کنگره شیخ مفید یک آقای اومده بود، اسلامشناس غیر مسلمانی که معروف بود خیلی در اون زمان، الان بعید زنده باشه، در 1414 آمده بود ایران به نام فان اس. بعد ایشون یه جمله ای در گفتگوی خصوصی که با هم داشتیم گفت من از روش هایدگر در بحث های خودم استفاده میکنم، حالا اسلام شناس بودم. بعد بلا فاصله گفت ببین من هایدگر شناس نیستم، اما گفت من اصلا نمیفهمم هایدگر چی میگه، چون هایدگر یه فیلسوف خیلی به یه معنای پیچیدگوه دیگه. گفت من نمیفهمم هایدگر چی میگه ها، یعنی فکر نکنیم من مثلا علم با فلسفه هایدگر دارم. گفت من اصلا نمیفهمم هایدگر چی میگه، ولی من روش شناسیمو از هایدگر گرفتم. این روش شناسی رو یه عده دیگه که هایدگر رو میشناختن میفهمیدن، اونا تولید کردن دادن دست این آقایی که کارش اسلام شناسیه. این اسلام شناسه، این اصلا هایدگر شناس که نیست، ولی اون که هایدگر شناس بوده و تو روش شناسی کار کرده بوده، رفته از هایدگر گرفته اون مبانی رو آورده توی روش شناسی داده دست این آقا. حالا این آقا میگه من بر اساس روش های هایدگر عمل میکنم. اون میگه بدون اینکه خودش بدونه، خودش هم میگه من اصلا بلد نیست. این کاریه که ما باید انجام بدیم. یعنی اون مثلا کسی که میخواد بیاد تو حوزه، فرض کنید بورس، میخواد بیاد تو حوزه مشتقات مالی کاری انجام بده، اون بگه آقا من اینو به این روش، به این مبنا، با این نظریه دارم تولید میکنم. البته من خودم اون نظریه و مبانی رو هم بلد نیستم، ولی اونایی دیگه که بلد بودن اومدن اونو تبدیل کردن به چیزی که برای من الان قابل استفاده است، و ما این کارو نکردیم. یعنی الان ما در مباحث نظری بین اون چیزایی که تولید میکنیم در حوزه مباحث نظری و بین اون چیزی که نیاز داریم در مقام عمل خیلی فاصله است، و همین دلیل ما نمیتونیم اینا رو تطبیق کنیم. اینا اینجوری چیزیه که همینجوری شما برداری مثلا فلسفه یا هایدگر رو که نمیشه برداشت آورد تو اسلام شناسی ازش استفاده کرد، که چون فلسفه هایدگر ربطی نداره به این، اون یه دنیای دیگه است، این یه چیز دیگه است، این دو تا فضای کاملا متفاوته. ولی این که اون فلسفه بیاد یه روش ازش در بیاد و اون روش بیاد دست یه اسلام شناس و اون اسلام شناس با اون روش بره تولید محتوا بکنه، این آدم های دیگه میخواد. نه کار هایدگر هم نیست، خود هایدگر هم نمیتونسته این کار بکنه. دیگرانی که کارشون روش شناسی بوده و هایدگر رو میشناختن، اونا رفتن این کار کردن. این حلقه های تولید محتوا در کشور ما هنوز تکمیل نیست. تو همه زمینه ها این مشکل رو ما داریم، ما تو همه زمینه ها. حالا این که بحث نظریه، تو مباحث عملی هم همین مشکل رو داریم دیگه. یعنی مثلا ما وقتی میخوایم یه چیزی رو تولید کنیم، تولید صنعتی نه تولید فکری و نظری، اونم یه مراحلی داره. ما تمام این مراحل رو معمولا تأمین نمی کنیم، میریم یه بخش هایش رو تأمین میکنیم. در نتیجه تو یه بخش هایی همیشه با مشکل مواجه میشیم، همین مشکلاتی که حالا پیش میاد دیگه. مثلا ما میگیم فلان خودرو، خودروی ملیه، 100% ایرانیه، بعد که تحریم شد تولیدش متوقف میشه. این که 100% ایرانی بود، چه تولیدش متوقف شد؟ میگن آها فلان چیزش از اونجا میامد، فلان چیزش از اونجا میامد. بعد میگن اینش زیاد نیست. بله 5% فرض کن، اما 5%ش که نباشه این خودرو راه نمیره که. 5% خودرو هم که نباشه راه نمیره دیگه، کار نمیکنه دیگه. ما نرفتیم کلش رو، این مشکل همیشه داریم ما که نمیریم کل یک فرایند رو تأمین کنیم. معمولا موردی، حالا با انگیزه های بیشتر، مثلا دنبال سود میرن تولید میکنن. بگذاریم، به هر حال ما تو بحث نظری هستیم، ولی ما خیلی به تولید اقتصادی کار نداریم. اما بحث گفتگوی بینافرهنگی، بحث گفتگوی بینافرهنگی خب یه چیزی است که باز در جمهوری اسلامی ایران الان خیلی هست. حالا من نمیخوام خیلی به واقعیت های روز کار داشته باشم، میخوام بگم این خیلی انجام میشه با اشکال مختلف، تو سطوح مختلف، تو مراکز مختلف. ما الان گفتگوی بینافرهنگی داریم، اما اینکه چقدر این گفتگوها در طول نزدیک 50 سال در موفقیت ما از جهت معرفی اسلام موفق بوده، این یه حالا بحثی است که حالا، ولی به هر حال این یه روشی است ما هم داریم انجام میدیم. بگذاریم بحث استفاده از رسانه‌های مدرن. ببینید الان رسانه‌ها در دسترس ماست، شاید به یک معنا از جهاتی بیشترین امکان رو برای ما همین ها فراهم میکنن، چون درسته کلیتش دست دیگرانه، ولی بالاخره در مجموع جهان خیلی نمیتونن هنوز، یا نمیتونن یا نمیخوان ما رو خیلی محدود کنن. این یه واقعیت. بالاخره ما تو اینجا آزادی عملمون از یه جهاتی بیشتره. اما اینکه ما چقدر تو همین فضای رسانه‌ای مدرن که امکانیست برای ما که ما بیاییم معرفی کنیم اسلام رو به اشکال مختلف با روش‌های مختلف یا تولیدات متفاوت، چقدر ما تو این جهت موفق بودیم، باز فعلا ما به اون کار نداریم. به حال این یک واقعیته که این زمینه به نظر من یکی از مهمترین زمینه هاست، چون بقیه زمینه ها با محدودیت های خیلی زیادی مواجهه. حالا یه بحث دیگه استفاده از پلتفرم های جهانی بود، اینم باز ما استفاده می کنیم. یعنی ببینید ما در انجمن های بین المللی، سازمان های مختلف حضور داریم. البته اینجاها کار کردن خیلی خیلی دشواره، چون اینها برای خودشون یه سری استاندارد هایی به اصطلاح تعریف کردن که در واقع با اون استانداردها فقط چیزی از روزنه اونها عبور میکنه که مورد قبول اونا باشه. اصلا استاندارد سازی روشی است امروز برای استعمار. هدف اصلی استاندارد سازی استعماره، چون اونا یه جوری استانداردشون رو میسازن که اونی که اونا میخوان از توش در بیاد، بدون اینکه بر ما به ظاهر فشاری تحمیل کنه. ولی وقتی شما هر کاری میکنی نمیتونی رد شی، مگر اینکه بری تو اون قالب، یعنی اون قالبی که اونا میخوان، یعنی اون چیزی که اونا میخوان. و اینا دائم این کارو دارن میکنن تو همه زمینه ها. حالا تو زمینه های تکنولوژی که کاملا، تو زمینه های علمی هم همینطور. من بارها این نکته عرض کردم، مثلا ببینید این ویکی‌پدیا که حالا بعضیا نمیشناسن تو ایران و میرن روی این زمینه ها سرمایه گذاری میکنن، هزینه میکنن که مثلا تولید محتوا کنن بذارن تو ویکی‌پدیا. بعد میبینن که مثلا محتوا میذارن تو ویکی‌پدیا، امروز میذارن فردا عوض میشه. با اینکه ویکی‌پدیا به ظاهر یه پلتفرم بازه و مثلا هر چی آزاده، هر چی دلش میخواد تو این بذاره، ظاهرش اینه دیگه. اینا هر چی میذارن فرداش میونه عوض میشه. بعضی از مؤسسات داخلی یا حتی وابسته به ما در خارج کشور هزینه ها میکنن برای اینا، بعد میرن دنبال این که چرا این عوض میشه. ما اینو گفتیم راجع به مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بعد عوض شد. ما اینو گفتیم راجع به علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، بعد عوض شد. چرا اینجوری شد؟ بعد میرن اونجا میگن اونا یه سری استاندارد تعریف کردن، میگه این که گفتی با استاندارد فلان ما ناسازگاره، حذف شد. این که گفتی با استاندارد اون یکی ناسازگاره، میگه ا حذف میشه. ظاهرش اینه بازه، هر کی دلت خواست هر چی دلش خواست بذاره اون تو، ولی استاندارد داره. میگه ما تو این چارچوب ها باید شما بگی. البته مال خودشونو کار نداریم که مثلا هر چی دلشون خواست میذارن، کار نداریم اونا. اونا چون استاندارد یه جوری درست کردن که مال خودشون راحت ازش عبور میکنن. برای همین مثلا اینا میان حالا مثلا تو حوزه، حالا قبل موضوع قبلی رسانه های مدرن، الان تو حوزه داده ویکی‌پدیا شده یه به یه معنای مرجع داده است در جهان. یعنی شما الان هر موضوعی رو بخوای، یکی از منابع مهم برای تحقیقتون ویکی‌پدیاست. هر موضوعی، از موضوعات تخصصی گرفته در زمینه‌های مختلف تا موضوعات عمومی. به قول یه نفر میگو بابا قرمه سبزی رو تو اینترنت سرچ کنی از ویکی‌پدیا میاد، اونجا میاد که مثلا قرمه سبزی چیه، چطوری پخته میشه، نه تو اونم میاد. بعد این مدیریت داده رو دستشون گرفتن، اون وقت با استاندارد داده ای رو که خودشون میخوان تو این کل تولید میشه. با اینکه شما داری تولید میکنی یا به شما هم هیچ نوع به اصطلاح حقوقی چیزی پرداخت نمی کنن. شما مجانی داری براشون تولید میکنی. عرض کردم حالا مؤسساتی توی داخل یا حتی در خارج از ایران مؤسسات ایرانی هستن، خودشون هزینه میکنن، تولید محتوا میکنن، میذارن توی ویکی‌پدیا، چون فکر میکنن ویکی‌پدیا مثلا یه جاییه که همه میبینن، میذارن اونجا. ولی اون تولید محتوایی که میکنن چون استانداردهای اونا رو باید رعایت کنن، بلافاصله اگر یه جاییش با اون منافات داشته باشه حذف میشه، تغییر پیدا میکنه. حالا به هر حال ما تو این زمینه ها با مشکل جدی مواجهیم. من میخوام بگم ما محدودیت ها رو میدونیم، اما بالاخره ما مجبوریم از همین امکانات موجود جهان استفاده کنیم، که یکیش هم حالا این بحث پلتفرم های جهانیه که عرض کردم. البته اینجا خیلی پیچیده تره، حضور در سازمان های بین المللی برای معرفی اسلام کار بسیار بسیار پیچیده است. کسی که این کار میخواد بکنه، غیر از اینکه باید کاملا مسلط بر مفاهیم اسلامی باشه، باید کاملا فضای اون مجموعه ای رو که داشت در ارتباطه بشناسه، بدونه با چه روش هایی با چه محتوایی میشه تو اونجا کار کرد، که حالا اینا خودش پیچیدگی خاص خودشون. و بالاخره استفاده از زبان جهانی. ببینید بحث زبان که ما میگیم مقصود ما حالا فارسی، عربی، انگلیسی فقط نیست، بحث اینه که اون گفتمانی رو که ما مطرح میکنیم، اون روشی رو که ما یه محتوا رو عرضه میکنیم چجوریه. ببینید حالا من یه موردی مثال عرض کنم، آخرین جمله من باشه. ببینید مثلا وقتی یه غیر مسلمونی، یه فرض کنید، چون این مکرر از من سوال شده، چرا مسلمان ها با زنها دست نمیدن؟ البته مسلمان ها خیلیشون دست میدن، کار نداریم، ولی مثلا معتقداشون، متدینینشون دست نمیدن. میگه چرا مسلمان ها با زنها دست نمیدن؟ خب یه جواب ساده اینه که آقا دست دادن با مثلا نامحرم حرامه. این جمله که شما میگی برای مخاطبان غیر مسلمان اصلا معنادار نیست. اولا که خیلی از اونا که اصلا سیستم شرعی ندارن، اصلا حرام و واجب و اینا اصلا ندارن توی عقایدشون، مثل مسیحیت. مسیحیت که اصلا حرام نداره که، واجب نداره که، اصلا فقه نداره که مسیحیت. پس شما میگه حرامه، حرام چی اصلا؟ ممنوعه، ممنوع یعنی شو برای چی ممنوعه؟ اصلا اون نمیفهمه. ولی مثلا شما همین مطلب رو تو محیط هایی که مثلا خانوم ها هستن بگه، خب یک چیزی که مورد احترامه، که حالا این یه نکته واقعیه ها، این درآوردنی نیست، یعنی اینکه محدود شده در اسلام ارتباط محرم و نامحرم، فقط نکتهش این نیستش که مثلا منجر میشه به فساد جنسی، که بعد شما بگه آقا چه منجر میشه، چه ربطی داره، دست میدن میرن، مثلا اینا کارشون به هم کاری ندارن، اینا یه چیز مثلا از این حرفا نیست که. نه این فقط این نیست، یک بخشی از محدودیت هایی که در اسلام وجود داره در حوزه روابط بین زن و مرد، مسئله حرمت زنه، نه مسئله جنسی. اصلا بحث مسئله جنسی فقط اونم هستا، اما فقط اون نیست. بعد اگه شما بیای اون بخش حرمتشو، حرمت به معنای احترام ها، نه حرمت به معنای حرام بودن در مقابل واجب بودن، اون بخش احترام رو مطرح کنی، بگی زن در اسلام اونقدر محترمه، اونقدر ارزش داره که اسلام اجازه نداده هر کسی بیاد به این یه دست بزنه، اینجوری بگی. حالا اینو که شما بگی برای اون مخاطبان، چون من خودم تجربه کردم، به قدری جذابه، چون تو محیط اونا زن از این جهت هیچ احترامی نداره و اونا هی سعی کردن اینو با محدودیت‌های قانونی مثلا یه جوری براش یه جایگاه. الان میدونید که مثلا این مفهوم تعرض جنسی که تو ادبیات غربی به کار میره خیلی با مفهومی که شما میفهمید متفاوت ها. شما فکر میکنید تعرض جنسی مثلا رابطه نامشروع، نه، اونا که میگن تعرض جنسی، کوچکترین تعرضی رو بهش میگن تعرض جنسی، چون اونا الان مجبور شدن همون چیزایی که ما تو اسلام داشتیم همونا رو به صورت قانون الان آوردن، تو قوانینشون آوردن. قوانینش هم خیلی سختگیرانه تر از اون چیزیه که تو اسلامه، چون زن اونجا عملا احترامش از بین رفت. تو فضای دنیای مدرن زن احترام خودش از دست داد، و چون احترامش از دست داده، خب الان در بحران امنیتی در دنیا به سر میبره زن. زن امنیت نداره در دنیا. زنهای اروپایی همه میگن، میگن ما دیگه مثلا ساعت 9-10 شب بیرون بخوایم بریم این خطره. تو روزش هم همینطوره، تو روزش هم مورد تعرض دائم واقع میشن. حالا مثلا ایرانی ها فکر میکنن اونجا چون پره هیچکی، همه چشم و دلشون سیره، اصلا از این خبرها نیست، بشر اصلا سیر بشون نیست، اصلا اینطوری نیست. و اونجا خیلی عجیب و غریبه این موضوع. بعد زن اصلا احترام نداره، امنیت نداره. اسلام اومده اینو گفته که زن در امنیت و احترام باشه. عرض کردم اونا الان به لحاظ قانون اومدن. حالا اگه ما بتونیم همین مطالبی که من الان میگم درست توضیح بدیم تو جهان امروز که آقا این برای احترام زنه، برای امنیت زنه، بعد بتونیم اینو بگیم آقا ببین خود شما هم الان مجبور شدید اومدین این همه قانون گذاشتین که یه جوری زن رو حفظش بکنین، خب یعنی چی؟ یعنی شما الان رسیدید به همون چیزی که اسلام 1400 سال قبل گفته بود، شما قبول نمیکردید، گوش نمیدادید. خب این روش هاییست، بحث هاییست که ما باید یاد بگیریم، و حالا چه مقدار ما در مجموعه نظام، حالا اهم از حوزه دانشگاه، مراکز مختلف پژوهشی به این نوع مباحث توجه میکنیم، این حالا جای بحث داره. به هر حال این مباحثی بود که در باب به اصطلاح معرفی زبانی یا تبیین روشن مفاهیم مطرح بود، که حالا انشالله دنبالش، یعنی بحث عملیش با ماند برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.